بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در حجیت مطلق زن بود به حکم عقل، یعنی یک صغرا و یک کبرای عقلی ترتیب دادیم و به این وسیله ثابت کردیم از هر راهی شما زن به یک حکم شرعی پیدا بکنین، طبق اون زنتون باید عمل کنین. مثلا زن پیدا کردید شرب استعمال تتون حرامه، خب اینجا حتما طبق این زن باید اینو ترک بکنین. زن پیدا کردید دعا این در رؤیت الهلال مثلا واجبه، طبق این زنتون حتما این در رؤیت الهلال باید یه دعایی بخونین. خلاصه مطلب، صغرا و کبرا هر دو عقلیه. تا من زن به تکلیفی پیدا میکنم، بلا فاصله زن پیدا میکنم که مخالفتش ضرر داره، دفع ضرر مزنونم که واجبه، پس عمل به اون مزنون واجبه. این دلیل ما بود. ولی حاجبی آمد کبرای این دلیل من که گفت نخه، هر اینطور نیست دفع ضرر مزنون واجب باشه رو مبنای خودش. ولی ما ردش کردیم، گفتیم نخیر این مسلمه، بر فرضم که عقل چیزی سرش نشه، تحسین و تقبیح نداشته باشیم، این یه دونه حکم همه قبول دارن. شاهدش هم اون مسائلی بود که در علم کلام و در علم اصول داشتیم، اونا همه دلیل است بر این که دفع ضرر مزنون و حتی دفع ضرر محتمل واجبه. بعد دیروی چند تا آیم آوردیم راجع به این که، یعنی علیه آقای حاجبی، چون حاجبی میگفت دفع ضرر مزنون واجب نی، غیر از این که با اون مطالب ردش کردیم، دیروزم با چند تا آیه رد کردیم که بر فرضم که ما تحسین و تقبیح عقلی نداشته باشیم، بر فرضم عقل چیزی سرش نشه، اما شعر که ما داریم، شعر به ما میگه دفع ضرر مزنون و حتی دفع ضرر محتمل واجبه. یکیش کدام؟ همون آیه نبع. ولو آیه نبع مربوط به خبر و این حرف هاست، ولی ما از تعلیلش استفاده میکنیم، از تعلیلش استفاده میکردیم. هر امر محتمل و ندمی، هر امر محتمل و ضرری رو انسان باید ازش اجتناب بکنه. خب منم در اینجا ظن به حرمت توتون پیدا کردم و به نتیجه ظن به ضرر پیدا کردم، یعنی الان توتون محتمل و ندمه، استعمال توتون محتمل و ضرره. طبق آیه نبع، طبق تعلیلی که آیه نبع میگه از محتمل و ضررها، از محتمل و ندمها باید اجتناب کنی، منم باید از این اجتناب کنم. یا آیه دوم، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتونو در مهلکه نندازین. این مهلکه اطلاق داره، میخواد مهلکه قطعیه باشه مثل شراب خوردن، میخواد مهلکه ظنیه باشه، میخواد مهلکه احتمالیه باشه. انسان نباید کاری بکنه که در مهلکه واقع بشه. خب من وقتی زن به حرمت تو دون دارم، زن دارم که ارتکابش مهلکه داره، آیم که میگه خودتو به مهلکه ننداز. و خلاصه 4-5 تا آیه ایشون ردیف کردن که اینا همه دلالت داره دفع ضرر مزنون، دفع ضرر محتمل واجبه و اینا همه علیه آقای حاجبیه. ولی بلا فاصله ایشون میگه نه، این از بحث ما خارجه، چون بحث ما اینه دفع ضرر مزنون به حکم عقل. ما اگر بگیم دفع ضرر مزنون با این آیات ثابت بکنیم، از بحث ما خارج میشه، چون بحث ما بحث عقلیه. دلیل عقلی به دلیلی میگن که صغرا و کبرا هر دو عقلی باشه. ما اگر وجوب دفع ضرر مزنون رو با این آیات ثابت بکنیم، پس کبرامون میشه شرعی، از بحث خارج میشیم. پس اینا علیه آقای حاجبی نی، ولی بلافاصله برمیگرده میگه نه، اینا علیه ایشونه، چون اصلا ایشون منکره، نه منکره وجوب دفع ضرر مزنون عقلیه، اصلا میگه دفع ضرر مزنون به کلی واجب نی، نه عقلی و نه شرعی. چون یه همچین مرامی داره، چرا؟ این آیات به دردش میخوره، یعنی این آیات علیه او حساب میشه و دفع ضرر مزنون رو برای ما واجب میکنه. بعدم اشاره کرد ایشون به اون دوتا اشتباهی که ایشون کرده. خب یه اشتباه خیلی بزرگی کرده حاجبی و اونش که منکر تحسین و تقبیح عقلی شده، این اشتباه اول. خب کسی که یه همچین اشتباه بزرگی بکنه، لا یبعد که
چه یه اشتباه کوچیکتری هم بکنه. فقط اون لایبعد رو دقت داشته باشینا، لایبعد اشتباه کوچیکه، بعد اشتباه بزرگه. کسی که یه اشتباه بزرگی کرده میگه عقل هیچی سرش نمیشه، منکر تحسین و تقبیه عقلیه، خب بعید نیست این آدمی که یه چنین اشتباه بزرگی کرده بعید نیست اشتباه دومی رو هم بکنه. اشتباه دومی کدامه؟ گفت بر فرضم که عقل تحسین و تقبیه داشته باشه ولی الزامی نی، یعنی اگرم عقل یه حکمایی بکنه حکمای اخلاقیه نه حکمای الزامی. نتیجتاً آقا ما کبرا رو درست کردیم، دفع ضرر مزنون گفتیم واجبه، نتیجتاً آقای حاجبی که منکر این کبرای ما شد ردش کردیم. بریم سراغ ایراد دوم. ایراد دوم از علمای خودمونه، شیخ طوسی در عده، سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه، سید مرتضی در ذریعه. این سه بزرگوار اومدن به این دلیل عقلی اشکال کردن. از کدام این دلیل عقلی سابقش خیلیه، یعنی سابقش مال قدما بوده که اینا همشون از قدمان و آمدن اشکال کردن به اون دلیل عقلی. آمدن اینا یه تیکه کبرا رو قبول ندارن. عنایت بکنین فرق اینا رو با حاجبی. حاجبی میگه من اصلا کبرا رو قبول ندارم که دفع ضرر مظنون واجبه، اینا یه تیکه کبرا رو قبول ندارن. آخه کبرای ما چی بود؟ گفتیم دفع ضرر مظنون واجبه، چه ضرر دنیوی چه ضرر اخروی، هر دوش هر احتمال ضرری ما بدیم چه دنیوی چه اخروی دفعش واجبه. اینا میگن فقط دفع ضرر دنیوی واجبه، دفع ضرر اخروی واجب نی. پس چیکار کردن؟ اینا مثل حاجبی منع کبرا دارن میکنن، منتها حاجبی به طور کلی کبرا رو قبول نداشت، میگفت من قبول ندارم دفع ضرر مظنون واجبه. اینا میگن ما قبول داریم اما دفع ضرر مظنون دنیوی واجبه، دفع ضرر مظنون اخروی واجب نی. مثلا من الان زن پیدا کردم به حرمت تو از راه خواب، راه غیر معتبر، و اگه راه معتبر باشه که حتما حرامه، نه از راه خواب دیدم زن پیدا کردم توتون حرامه، بلا فاصله زن پیدا میکنم که این هم ضرر دنیوی داره هم ضرر اخروی. اما ضرر دنیوی ریاها رو خراب میکنه، عمر رو کوتاه میکنه، اینا ضررهای دنیویش. ضرر اخرویش هم عقوبته. خب پس بنابراین طبق دلیل ما شما باید از توتون اجتناب کنی که هم از ضرر دنیویش فرار بکنی و هم از ضرر اخروی. این آقایون میگن نه، شما این توتون رو باید بذاری کنار به خاطر اینکه عمرتو کم میکنه، به خاطر اینکه برای قلبت ضرر داره، برای ریاها ضرر داره، از این جهت باید بذاری کنار. دفع ضرر دنیوی مظنون، یعنی الان ما تا حالا میگفتیم توتون رو بذار کنار به خاطر اینکه هم ضرر دنیوی داره هم ضرر اخروی. این آقایون میگن نه، توتون رو بذار کنار به خاطر اینکه ضرر دنیوی داره، چون عمرتو کوتاه میکنه بذار کنار. دفع ضرر مظنون دنیوی واجبه اما دفع ضرر مظنون اخروی واجب نی. پس یه تیکه کبرا رو منکرن، ایشون اینم رد میکنه، ایشون میفرمان این حرفم درست نی. اگر دفع ضرر مظنون واجبه دیگه معنا نداره آدم بگه این ضرر دفعش واجبه اون نداره، و ثانیاً تازه ضرر اخروی بدتر از ضرر دنیویه. اگر بنا شد دفع ضرر مظنون دنیوی واجب باشه، به طریق اولا دفع ضرر مظنون اخروی واجبه. پس ایراد دوم از ناحیه علمای خودمونه، اون ایرادی است که یظهر من العده از شیخ طوسی، از قنیه سید ابوالمکارم، غیره ما سید مرتضی در کتاب ذریعه. اون چیه؟ این من بیان اون چما، اون چیزی که یعنی اون اشکال و اون جوابی که از ناحیه اینا اومده اینه. گفتن حکم مذکور، حکم مذکور کدومه؟ وجوب دفع ضرر مظنون. گفتن این حکم مذکور یعنی این وجوب دفع ضرر مظنون مختصن بالامور دنیویه، یعنی شما اون توتون مظنون الحرمه رو باید بذاری کنار برای اینکه عمرت کم نشه، برای اینکه ریاهات فاسد نشه، ضرر دنیوی رو اومدن گفتن دستش واجبه. فلا یجری اون حرمه حکم، یعنی اون وجوب دفع ضرر مظنون در ضررهای اخرویه جاری نیست مانند عقاب. این ایرادیش که اینا کردن. پس دقت فرمودین اینم مثل حاجبی کبرا رو منع کرده، منتها حاجبی مطلقا میگفت کبرا ممنوعه، میگفت دفع ضرر مظنون واجب نی، نه دنیوی نه اخروی. اینا اخرویشو انکار میکنن، دنیویشو قبول دارن. ایشون میفرمان هازا که سابقه. این منع کبرای این آقایونم مثل منع کبرای حاجبیه و درست نیست. او ضعیف بود، اینم ضعیفه. چرا؟ فنعن المعیار هو تضرر، چون میزان این که عقل میگه دفع ضرر واجبه اون تضرره، یعنی شما در ضرر واقع نشید. تضرر یعنی واقع شدن در ضرر. اگر عقل به شما میگه دفع ضرر مظنون واجبه، میزانش تضرره، یعنی برای اینکه شما تو ضرر نیفتی. خب این دیگه فرق نمیکنه، ضرر دنیوی و اخروی. علاوه بر این مطلب ایشون میفرماد تازه اگر ضرر دنیوی دفعش واجب باشه، به طریق اولا ضرر اخروی دفعش واجبه. معه یعنی ثانیاً، اولا این اشکال، یعنی این جوابی که آقایون دادن ضعیفه، چون میزان اینه که ادان در ضرر نیفته، چه دنیوی چه اخروی. معه یعنی ثانیاً، و ثانیاً مضار اخرویه اعظم است از مضار دنیویه. اگر دفع ضرر مظنون دنیوی به حکم عقل واجب باشه، به طریق اولا ضررهای عقوبتی که ضررهای اخروی باشه واجبه. خب این حرف، خب این حرف واقعا خیلی حرف بدیه. یعنی بزرگانی مثل اینا گفتن، مجبوریم توجیه بکنیم. اللهم الا ان یرید، دست به دامن خدا میشیم، از خدا کمک میطلبیم برکه این حرفو اصلاحش بکنیم. آخه حرف ناجوریه، چون همه میدونن ضررهای عقوبتی خیلی به مراتب بدتر از ضرر دنیویه. چطور میشه عقل به ما بگه دفع ضرر مظنون دنیوی واجبه ولی دفع ضرر مظنون اخروی واجب نیست؟ چون حرف خیلی زننده است، ظاهرش میخوایم توجیه کنیم. عنایت بکنید آقا، ما بعدن که این دلیل رو رد میکنیم، از راه منع صغرا رد میکنیم. خودمونه داریم میگیم، روز اول هم عرض کردم ما این دلیل رو باطلش میکنیم، ولی از راه منع صغرا. دیدین این آقایونی که منع کبرا میکردن، ما ردشون کردیم. ما خودمون بعدن این دلیل رو رد میکنیم از راه منع صغرا. منع صغرا چی بود؟ صغرامون چی بود؟ او میگفت تا زنه به حرمت تو تن پیدا کردی، بلا فاصله زن پیدا میکنی که هم برای جانت ضرر داره هم عقوبت میشی. میگم که هم شرفیه. ببینی صغرا رو منع میکنی. اگر عقل، بله دفع ضرر مظنون واجبه کبرا، اما اصلا نوبت به اونجا نمیرسه. اون آقا چی میگفت در صغرا؟ میگفت من تا از راه خواب مثلا زن پیدا کردم توتون حرامه، بلا فاصله زن پیدا میکنم که ارتکاب توتون هم ضرر دنیوی داره هم عقوبت اخروی داره، دفع ضرر مظنون. ما اونجا رد میکنیم ایشونو، میگیم هم شرفی نی، اونم از راه غیر معتبر، یعنی از راه غیر معتبر. من یه زنی، حالا خوابم هم پریشون بوده، خوابم هم با شکم پر بوده، یه خوابی دیدم زن برام پیدا شده که توتون حرامه، و بس تا این زن رو من پیدا کردم بگم بلا فاصله زن پیدا میکنم، برای بدنم هم ضرر داره، روز قیامت هم عقوبت میشه. قرض ما بعدن این استدلال رو رد میکنیم از راه منع صغرا. ایشون میگه شاید این آقایون هم همینه مقصودشون. آخه از کدوم زن نه غیر معتبره؟ اون حرف مانه که حکم واقعی بیاد، زراره بیاد بگه از توتون حرامه. اگر زراره گفت توتون حرامه، به منزل واقعه، کشف میکنیم یه مفسده ای داره. ولی عرض کردم بارو معده پر من گرفتم خوابیدم، حالا خواب دیدم زن پیدا کردم از این خواب که توتون حرام، کجاش مصلحت و مفسده است؟ شما با دلیل
استدلال زن مخالفت نمیکنید، بس زن معتبره.
با دلیل انسان که نخوندیم، هن اون دلیل خاص خودشو داره. اینجا رو فعلا عنایت بکنید. شما در صغرا چی گفتیم؟ گفتیم ما تا زن پیدا بکنیم از راه خواب، از راه قولی دیوانه، تا زن پیدا بکنی به حرمت توتون، بلا فاصله زن پیدا میکنه عقوبت داره، بلا فاصله زن پیدا میکنه برای بدن. میگم چی شدیم آنی؟ زن غیر معتبر، یه وقت هست زن معتبره، آدم از راه معتبر یک زنی پیدا میکنه، میگیم خب بله این شاید مطابق با واقع باشه، اون حرفی که شما میزنی، ولی من زن غیر معتبر پیدا کردم، یه دیوانه به من گفته توتون حرامه، منم برام زن حاصل شده. حالا این کشف میکنه از این که حکم الله واقعیه، پس بنابراین ما سقرا را اصلا قبول نداریم. ایشون میگه شاید این دو سه بزرگوار هم نظرشون همینه، ولو ظاهر عبارتشون منع کبراست، آمدن گفتن دفع ضرر مظنون آخرتی واجب نی، ظاهرش این که یه تیکه کبرا رو منع کردن، ولی در واقع باید بگیم مقصودشون همون مقصودیست که ما بعدها میگیم، مقصودشون اینه، اینا سقرا رو قبول ندارن. حالا چرا؟ عنایت بکنیم، ما یه حکم عقلی داریم که دفع ضرر مظنون واجبه، اما همین عقل یه حکمی دیگه هم داره، عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، این از احکام مسلمه عقله، یه مولای عبدشو بزنه، چرا اون کار کردی؟ با حالی که بهش نگفته بوده نکن، همه ملامتش میکنن. عقاب بلا بیان هم عقلا قبیحه و هم شرعا، اما عقلا ببینیم اگر مولای بی جهت عبدشو بزنه بر یه کاری که بهش نگفته بوده ملامتش میکنن، میگن تو داری عقاب بلا بیان میکنی، مؤاخذه بلا برهان میکنی. مؤاخذه باید برهان داشته باشه، عقاب باید بیان داشته باشه، عقاب موقوف بر علمه، یعنی آدم باید علم داشته باشه این کار حرامه تا اینکه عقوبتش بکنن. پس خلاصه مطلب، عقل به ما میگه عقاب بلا بیان قبیحه، شرع هم به ما اینو میگه، آیه شریف صریح ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول رسول میفرستیم، پیغمبر میفرستیم، حلال و حرام رو میگه، بعدن اگر مخالفت کردن عقوبت میکنن. پس عقاب بلا بیان قبیحه هم عقلا و هم شرعا. خب حالا عنایت بکنی، اینا میخوان بگن الان که ما دلیل نداریم بر حرمت توتون، با ظن به حرمت اصلا احتمال عقوبت نمیدیم تا دفعش واجب باشه. ببینید منع صغرا، صغرا چی بود؟ میگفت تا ظن به حرمت پیدا کردی ظن به عقوبت، میگم چیزی نیست. چرا؟ برای که دلیل نیامده. عقوبت متوقف بر علمه، یعنی اگه آدم علم داشته باشه این حرامه، عقوبت بر او مترتبه، اما ضررهای دنیوی اینجوری نیست، موقوف به علمی. اولین مطلب رو عرض بکنم، ما دو جور ضرر داریم، ضرر دنیوی، ضرر اخروی. ضرر اخروی هم ما دو جور داریم، عقوبتی که همون جهنمه، یکی هم غیر عقوبتی، یعنی ضرر اخرویه ولی غیر عقوبتیه. مثل چی؟ بعد عن الحق، یه کسی از قرب پروردگار دور باشه، خب اینم ضرره. طول مکس در محشر، تو محشر یه 10,000 سالی آدم رو نگه دارن، عقوبت نی ولی ضرره. پس چند جور ضرر داریم؟ سه جور. ضرر دنیوی محض، مثل این که کاری بکنم به بدنم ضرر بخوره. ضرر اخروی محض، مثل بعد عن الحق. ضرر معنوی و مادی، هر دو مثل جهنم، یعنی وقتی انسان میره جهنم هم ضرر مادی میبینه، به بدنش آسیب وارد میشه، و هم ضرر روحی. پس ما سه جور ضرر داریم، ضرر دنیوی، دنیوی یعنی ضرر محض مادی، و ضرر اخروی، اونم یک وقت عقوبتیه و یک وقت غیر عقوبتی. خب ضرر عقوبتی اون متوقف بر علمه، یعنی انسان تا علم نداشته باشه ضرر عقوبتی رو گرفتارش نمیشه. حالا مثال بزنیم، یه نفر الان شرب خمری میکنه، ان علمن و عمدن شرب خمر میکنه، هر سه ضرر رو مبتلا میشه. اولا عمرش کم میشه، قلبش فاسد میشه، عقلش زائل میشه، این مال این دنیا. در قیامت هم به خاطر این شرب خمری که کرده بعد عن الحق داره، طول مکس داره، اینم ضررهای اخروی غیر دنیوی یعنی غیر عقوبتی، و همین میرن جهنم میره. خب ببینید یه نفر که شارب الخمره هر سه این ضرر رو داره، اما اگر یه نفر اشتباهن یه ظرف شراب خورد، یه ظرف اینجا بود خیال کرد آبه، ورداش خورد بعد معلوم شد شرابه، از این سه تا ضرر چند تاش میمونه؟ دو تاش. اون عقوبته دیگه نی، چون این نمیدونست که. اما فساد قلبش حتمیه، حالا نمیدونسته یا بدونه. ضررهای دنیوی و ضررهای اخروی غیر عقوبتی اینا تابع علم نی، ولی برخلاف ضرر عقوبتی او تابع علمه. من باید علم داشته باشم که این معصیت و ارتکابش ضرر عقوبتیه. حالا بیام در ما نحنفی من کی علم دارم؟ من زن پیدا کردم از قول یک دیوانه، از راه خواب زن پیدا کردم به حرمت توتون، این کی ملازمه با عقوبته؟ اصلا احتمال عقوبت نمیدی. و خلاصه ببینید آقا، این دو سه بزرگوار کبرا رو قبول دارن از ابتدا، قبول دارن که دفع ضرر مظنون واجبه، منتها توجه کردن دیدن عقاب بلا بیان هم قبیحه. چون دیدن عقاب بلا بیان قبیحه، اومدن گفتن اصلا در جاهایی که دلیل بر حرمت نداریم اصلا عقوبتی احتمالش نیست تا دفعش واجب باشه. چو چی؟ منع صغرا. یعنی اگه من ظن به حرمت توتون پیدا کردم احتمال عقوبت نی. چرا؟ چون عقوبتش بلا بیانه. احتمال عقوبت نی تا دفعش واجب باشه. پس اینا در حقیقت برگشتش به منع صغراست. نتیجتا همون حرفی که ما بعدن میزنیم این آقایون هم همونو میخوان بگن. عنایت بفرمین. ایشون میفرماد که الا ان یرید، مگر این که بگیم این آقای مجیب یعنی این دو سه بزرگوار اراده کردن اون چیزی رو که ما بعدن میگیم. ما بعدن چی میگیم؟ ما منع صغرا میکنیم، میگیم به صرف این که من ظن به حرمت توتون پیدا کردم، ظن به عقوبت پیدا نمیشه. چرا؟ برای این که اگه عقوبت بکنن عقوبت بلا بیانه. یعنی عقل دو تا حکم داره، یه حکمش اینه دفع ضرر مظنون واجبه، ولی یه حکمش هم این که عقاب بلا بیانم قبیحه. این آقایون توجه به این دوتا حکم کردن، لذا آمدن گفتن اگه دفع ضرر مظنون واجبه، اون ضررهای دفعش واجبه که موقوف به علم نیست، که اون ضرر دنیویه. اما ضررهایی که موقوف بر علمه مثل ضرر عقوبتی، اون اصلا احتمالش نیست تا دفعش واجب باشه. نتیجتا این آقایون اگرم اشکالی کردن به اون دلیل، اشکالشون منع صغراست، مانند اشکالی که ما داریم. حالا من اونی که ما بعدم میگیم اینه، ان العقاب معمونون الا ما لم ینسب الشارع دلیلا على تکلیف به. ببینین راجب شرب خم نصف دلیل شده، راجب شرب خم نصف دلیل شده، لذا اگر کسی شرب خم بکنه عقوبت میاد. اما اینجا لم ینسب، بیانی نیامده، دلیلی نیامده بر حرمت توتون، من از راه خواب زن پیدا کردم، پس اصلا عقاب معمونه. یعنی ما معمون از عقابی، یعنی اصلا احتمالشو نمیدیم که این محتمل الحرمه محتمل العقوبه هم باشه. ولی بخلاف مزار دنیویه، بله مزار دنیویه هست، یعنی الان این وقتی زن پیدا میکنه توتون حرامه، بلا فاصله زن پیدا میکنه برای ریاهاش بده. خب چون برای ریاهاش بده دفع ضرر مظنون واجبه، پس توتون رو باید بذاره کنار. اما دیگه احتمال این که عقوبت هم داشته باشه اصلا نی. چرا؟ برای این که عقوبت موقوف بر بیانه و اینجا بیان نیمده، ولی اون ضرر داشتن برای ریه اون دیگه موقوف بر بیان نی. الان یه نفرش فرض کنی که سهوان شرابی میخوره، خب عقوبت رو نداره، اما اون دوتا رو داره. کدوم دوتا؟ قلبش فاسد میشه، عقلش زائل میشه، در قیامت بعد عن الحق داره. اونایی که موقوف بر علم نیست اونها دفعش واجبه، ولی اون ضررهایی که موقوف بر علمه اصلا احتمال شما نمیدیم تا دفعش واجب باشه، به خلاف ضررهای دنیوی که اونا تابع نفس فعله، نفس فعل مال اونجایی که احتمال حرمت میدن، یا نفس ترک اونجایی که احتمال وجوب میدن. خودت مثال زدی یه وقت من از راه خواب زن پیدا میکنم به حرمت توتون، فعلش ضرر داره. یه وقت زن پیدا میکنم به وجوب دعا، ترکش ضرر داره. طرف فعل مال اونجاییست که زن به حرمت چیزی پیدا کنی، ترک مال اونجاییست که زن به وجوب چیزی پیدا بکنی. اما ضررهای دنیوی اون دیگه تابع علم نی، تابع دلیل شرعی نی، اون تابع نفس فعله یا تابع ترکه. قول ما حرمتو اولم یولم، حرمتو بدانی یا ندانی اون ضررها هست. پس اگر این بزرگواران آمدن گفتن دفع ضرر مزنون دنیوی واجبه، برای اینه، برای اینکه اون ضررهای دنیوی مترتبه و دفعش لازمه، ولی اون ضررهای عقوبتی اخروی احتمالش هم نی. لذا اگه گفتن دفعش واجب نی، سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی اصلا ضرر عقوبتی ما احتمالش رو نمیدیم تا دفعش واجب باشه. پس بنابراین با این توجیه این آقایون حرفشون رو درست کردیم. قویوری توجیه دوم، این توجیه دوم، توجیه اول مبنی بود بر چی؟ مبنی بود بر قاعده عقاب بلا بیان. توجیه دوم مبنیست بر قاعده لطف. همینطوری که عقاب بلا بیان قبیحه هم عقلن هم شرعن، یه قاعده دیگه ما داریم، قاعده لطفه. عقل میفرماد خدای متعال با این بزرگی و رحمتی که داره، قاعدش اینه که لطف کنه به مردم، مردم رو عقوبت نکنه به این زودی ها. از اون برم روایات هم ما داریم که خدا بر خودش الزام کرده که رأفت و رحمت بر مردم داشته باشه. خب حالا عنایت کنین فرق این با اون قبلی چیه. اون قبلی توجیهی که الان کردیم مبنی بود بر چی؟ بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، فقط عقوبت رو برمی داشت. اما ضررهای دنیوی و اخروی غیر عقوبتی رو بر نمی داشت. اینی که الان میخوام بخونیم اصلا ضررهای اخروی رو برمی داره، چه عقوبتی چه غیر عقوبتی. قاعده لطف اقتضا میکنه این آقایی که حالا یک کاری کرده از روی اشتباه، قاعده لطف اقتضا میکنه این اصلا گرفتار ضرر اخروی نشه، حتی غیر عقوبتیش. مثلا این آقایی که سهمن شراب خورده، خب لطف اقتضا میکنه خدا اینو دور نکنه از رحمت خودش، نه تنها عقوبتش نمیکنه، حتی از قرب خودش هم دور نمیکنه. خب نتیجتاً چی میشه؟ این آقا احتمال داد که توتون حرامه، بلا فاصله ست احتمال میاد، ضرر دنیوی، اخروی غیر عقوبتی، اخروی عقوبتی. قاعده لطف اقتضا میکنه این دوتا نباشه، اما دیگه قاعده لطف اقتضا نمیکنه اولی هم نباشه. پس دفع ضرر مزنون دنیوی واجبه. نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه، مطالب مشکله، منم مثال خیلی میزنم، تکرارم میکنم، ولی ظاهرا مثل این که برای بعضیا هنوز روشن نشده. او یوری توجیه دوم، فقط این عنایت داشته باشین، توجیه اول مبنی بود بر چی؟ بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. توجیه دوم مبنیست بر قاعده لطف، یعنی هم قاعده قبح عقاب بلا بیان عقلیه و هم شرعیه، و هم قاعده لطف عقلیه و شرعیه. این توجیهی که الان کردیم مبنی بود بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، این توجیهی که میخوام الان بکنیم مبنیست بر قاعده لطف. بگیم این آقایون مرادشون اینه مزار غیر دنیوی، غیر دنیوی این چی؟ یعنی اخروی، مزار اخروی ولو غیر عقوبتی. کدامه؟ بعدن الحق، طول مکش در محشر. اصلا قاعده لطف اقتضا میکنه ضررهای اخروی، حتی اونی که عقوبتی نی، چون گفتیم ضررهای اخروی دو جوره، عقوبتی مثل جهنم، غیر عقوبتی مثل بعد عن الحق و طول مکس در محشر. ایشون میفرماد قاعده لطف اقتضا میکنه که بگیم مزار اخروی اگر چه عقوبت هم نباشه، اونا از چیزایی است که دل العقل و نقل علی وجوب اعلامها. اینجا عقل و نقل دلالت داره بر این که لطف خدا اقتضا میکنه اعلام کنن اون ضررها و مزار. اعلامش از باب لطف واجب است بر حکیم تعالی. و هوه برمیگرده به مادل، این مادل باعث است لهو میدونی به چی برمیگرده؟ به حکیم. هوه برمیگرده به اون مادل، لهو هم برمیگرده به حکیم. ایشون میفرماد هوه، این چون دلیل عقلی و نقلی داریم بر این مطلب، این باعث شده که حکیم تعالی تکلیفاشو با بعثت انبیا میکنه. تکلیف ول بعثه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر اول رسول مبعوث می کنیم، احکاممونو می گیم، بعدن اگر مخالفت کردن عقوبتشون می کنیم. خوبه، یعنی چون عقل و نقل دلالت داره بر این که خدا از باب لطف باید احکام رو بیان کنه، این انگیزه شده، این باعث شده که این حکیم تعالی چیکار کنه؟ تکلیفاشو با بعثت انبیا بیاد بیان بکنه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اگر این آقایون ظاهر عبارتشون اینه که آمدن کبرا رو منع کردن، ولی مقصودشون منع صغراست، میخوان بگن کسی که زنه به حرمت توتون پیدا میکنه، این آدم عقوبت نمیشه داشته باشه، چون عقاب بلا بیان قبیحه. پس شما باید این توتون رو بذاری کنار به خاطر ضرر دنیوی، و الا احتمال ضرر عقوبتی نی، و این میشه منع صغرا. چون آقا صغرا چی بود؟ میگفتیم تا زن به حرمت پیدا میکردیم، زن به عقوبت میگم چیزی نی، برای این که اگه زن به عقوبت دنبالش باشه میشه عقاب بلا بیان. پس نتیجتا این آقایون در ظاهر منع کبراست مثل حاجبی، ولی در حقیقت منع صغراست. میخواد بگه اصلا احتمال عقوبت ما نمیدیم در اینجا تا دفعش واجب باشه. اگر گفتن دفع ضرر عقوبتی واجب نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا ضرر عقوبتی نی تا دفعش واجب باشه. لذا روایت، یعنی اشکالشون برمیگرده به منع صغرا. لذا ایشون میفرماد هذا الجواب، یعنی این ایراد شیخ طوسی که آمده جواب داده اون دلیلو، راجع اون الی منع صغرا لا الال کبرا، ولو ظاهرن کبرا رو منع کردن، ولی ظاهرن منع صغراست، که ما هم عقیدمون همینه. سوم میرم بخونیم که دیگه تمام بشه. و اما ایراد سوم، اون دوتا ایراد آقا ایرادای حلی بود، این آقای سومی ایراد نقضی داره میکنه. آخه دلیل چی میگو؟ دلیل میگفت از هر راهی شما زن به حکمی پیدا کردی، باید طبق اون زنت عمل کنی. مثلا اگه از راه خواب زن پیدا کردی که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، بر شما واجب اون دعا رو بخونی. اینی میگفت دیگه. این آقا نقض میکنه، میگه آقا بعضی از راه ها هست حرامه. شما میگه از هر راهی، شما میگه از هر راه من زن پیدا کردم به وجوب چیزی، باید اون چیزو بیارم، با حال اون که بعضی از راه حرامه مثل قیاس. ما که سنی نیستیم، اونا از راه قیاس هم زن به حکمی پیدا میکنن، میگن واجب العمله. اگه ما که شیعه هستیم، از راه قیاس اگه زن به وجوب چیزی پیدا کردیم، ما باید بیاریم اون چیزو. این همه روایات ما داریم علیه قیاس. پیغمبر فرمود ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، بر دین من نیست کسی که به قیاس عمل کنه. شما میگه از هر راهی، خیلی خوب، من الان از راه قیاس، از راه قول فاسق، از راه قول کافر زن به وجوب چیزی پیدا کردم، رو دلیل شما میگه این کار من باید بکنم. خب اگه این کار بکنم که به قیاس عمل کردم. پس این جواب نقضی. اون دوتا ایراد جواب حلی بود، اما این ایرادی که الان داریم میخونیم جواب نقضیه. آمده گفته این حرف شما نقض میشه به بعضی از جاها که عمل به زن لازم نیست. عنایت بفرمایید. و ثالثها، جواب سومی که دادن برخلاف اون دلیل اولی جواب نقضیه. این آقا اومده نقض کرده به چی؟ به یک اماراتی. شما میگه از هر اماره‌ای، یعنی از هر راهی، و حال اینکه ما یک راه‌ها و اماراتی داریم که دلیل قطعی داریم بر عدم اعتبارش، مثل چی؟ خبر فاسق، خبر کافر، قیاس، اونم به خصوص بنابر مذهب امامیه. پس آقای مستدل سومی داره میگه، آقای مستدل شما میگه از هر راهی، یعنی از راه قیاسم، اگه من ظن به وجوب چیزی پیدا کردم، شما میگی اون چیزی من باید بیارم، با حال اینکه اگر بیارم چیکار کردم؟ به قیاس عمل کردم. این دلیلی که شما آوردین جواب نقضی داره، ولذا از این راه دلیل باطل میشه و عجیب انهم میخواین باشه. مثل که آقایون خستن، انشالله پس فردا، فردا که